أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. فرمودن که پیش از منبر حاجای رفیعی من خدمتون برسم، موضوعی که به ذهنم رسید و با توجه به اهمیتش، خب طبیعتاً مسئله فلسطین، حالا هفته گذشته در حد بزرگ در خدمت بودم، موضوعاتی به ذهنم میرسه. موضوع فلسطین رو کوتاه اشاره خواهم کرد انتهای بحثم، اما به ذهنم رسید پیرامون مسئله 13 آبان و مسئله تسخیر لانه جاسوسی و موضوع امریکا یه بحثی رو خدمتون داشته باشه. صحبت دیروز رهبر معظم انقلاب هم خیلی تأکید جدی بر این بود که خلاصه موضوعات و تحولات این 5 دهه به دقت مورد بحث و بررسی قرار بگیره، هم چراییش هم حاصلش، چه سرنوشتی داشت و تحلیل بشه. طبیعتا موضوع تسخیر لانه جاسوسی و روز 13 آبان که خب در آستانش هستیم میتونه محل بحث باشه. من چند سوال به ذهنم رسید اینجا عرض بکنم قبل از اینکه حالا به خود این حادثه برسیم. سوال اول این است که آیا امریکایی‌ها قبل از موضوع تسخیر لانه جاسوسی با ما مشکل داشتن یا نه؟ خب پاسخ خیلی ساده است، من فقط مرور میکنم خیلی سریع، شاید ابعادی رو که خیلی دیده نشده رو بشه بهش اشاره کرد. خب میدونید که امریکایی‌ها قبل از جنگ جهانی اول خیلی علاقه به حضور در صحنه بین‌الملل نداشتن، یعنی فرض بفرمایید 1918 که جنگ اول تمام میشه، اما بعدش احساس میکنن که نه دیگه نمیشه مثل جنگ اول کنار کشید، چرا که در جنگ اول متوجه شدن اگر ورود نکنن انگلیسی ها و دیگر استعمارگران احتمالا سهم اونها رو خواهند برد، که همین اتفاق هم افتاد. هم انگلیسی ها هم فرانسوی ها در جنگ دوم، در جنگ اول خیلی سهمی به امریکایی ها ندادن. امریکایی ها خیلی علاقه‌مند بودن که از دور موضوعات رو مدیریت بکنن، اما در جنگ دوم دیگه این کار رو نکردن. اونجایی که براشون ممکن بود مستقیما وارد شدن. از جمله اونها در سال 1322 هست که وارد ایران شدن. یا آقای مورخی، مورخ به نامی هم هست، مشهور هم هست، بگم خیلی از بزرگواران احتمالا بشناسن ایشون رو، تابستان امسال یه توییتی زد این آقای مورخ، گفتش که ما در جنگ اوکراین باید عقلانیت به خرج بدیم، باید بیطرف باشیم، بیطرفی اوج عقلانیت در مواردی. در جنگ اول جهانی و در جنگ دوم ما بیطرف بودیم، سالم ماندیم. این آقای مورخ که عرض میکنم الان جزو مشهورین تاریخ در خلاصه ایران امروزه. من خیلی دقت کردم، مرور کردم که سالم یعنی چی. ما در جنگ اول قحطی بزرگ رو داشتیم، یه جمعیت چند میلیونی از جامعه ایران کشته شد. در جنگ دوم که شاه کشور اخراج شد، کشور اشغال شد، از شمال روس‌ها وارد شدن، از جنوب انگلیسی‌ها، روس‌ها حرم علی بن مسرضا رو بمباران کردن، تخریب کردن و غیره. ایشون میگه بی‌طرف موندیم، سالم موندیم. من نمیدونم سالم نمیدونست چیه یا ما فهم نکردیم بی‌طرفی رو. بی‌طرفی یک سیاست عاقلانه است، اما تضمین کننده امنیت نیست به تنهایی. ما در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌طرف ماندیم. در جنگ اول خلیج امریکایی‌ها حمله کردن صدام رو کش، برای اخراج کردن صدام از کویت ما عاقلانه بی‌طرف ماندیم. حالا در سال 1322 امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها می‌خواهند روسیه رو نجات بدن. هیتلر رفته به سمت روس‌ها، می‌خوان روس‌ها رو نجات بدن. ما اینجا میشیم پل پیروزی، ما بی‌طرفیم، اما انقدر اراده‌ای نداریم. آمریکایی‌ها بدون هیچ اجازه‌ای و بدون هیچ هماهنگی وارد خاک ایران میشن. همین منطقه امیرآباد تهران پادگان آمریکایی‌هاست و ما میشویم پل پیروزی، ترایمف بریج به تعبیر خودشون. پل پیروزی امریکایی ها بر آلمان ها که کلی هزینه هم میدیم، کلی زیرساختان هم از بین میره، اما کسی نه تأمین میکنه نه چیز. جلوتر میه موضوع کودتای 28 مرداد مطرح میشه. کودتای 28 مرداد رو هم میدونید، اما انقدر بیسوادی های تاریخی امثال بنده زیاده که تو این روزگار یا آقایی که خیلی شهرت حقوقی هم پیدا کرده این روزها، ایشون اومد سر همین موضوع کودتای 28 مرداد تشکیک کرد که آقا کودتای 28 مرداد کودتا نبود، درخواست جامعه ایرانی اومد یه چیز حقوقی عجیب و غریبی درش در آورد. من فقط یه استناد عرض بکنم، سال 1379 خودمون، یعنی تقریباً حدود 20 خورده سال پیش، دایره المعارف سازمان CIA، انسایکلوپدیا آف CIA 2010 انتشار پیدا کرد. خودشون اقرار کردن که آقا ما در عملیاتی به نام تیپی آژاکس آمدیم وارد ایران شدیم و به تعبیر کرمیت روزولت که مأمور اجرای این عملیات بود میگه که کودتای ایران نخستین عملیات مخفی علیه یک دولت خارجی بود که توسط سیا در ماه‌های آخر حکومت حالا رئیس جمهور وقت امریکا تنظیم شد. ببینید یکی از واضحات تاریخی است. شاه از کشور فرار میکنه، ببینید در مسئله کودتای 28 مرداد شاه از کشور فرار میکنه، با هواپیمای میرود ساری، از اونجا به بغداد و از بغداد هم به ایتالیا میره، یه مقداری هم در به در میشه، حتی سفارت خانه ما در ایتالیا رو راه نمیده. کودتا که پیروز میشه بر میگرده، کرمیت روزولت رو در فرودگاه میبینه، به روزولت میگه که من حکومت خودم رو به خدا، مردمم و به شما مدیونم. یه نویسنده انگلیسی هست به نام ویلیام شوکراس میگه که همه میدانند نه به خدا مدیون بود نه به مردم ایران، بلکه به امریکایی ها مدیون بود. اینها جز واضحات این مداخله امریکایی ها تا آستانه انقلاب اسلامی. اما برسیم به اون نکته‌ای که حالا مداخلات زیاده، تأسیس ساواک. میدونید امریکایی ها به این جنبندی رسیدن اگر بخوان تأمین امنیت ایران رو داشته باشن، اصطلاحاً اون سپر آهنین در مقابل شوروی سابق، باید ایران امنیتش تأمین بشه. ساواک تأسیس میشه، FBI و CIA مستقیماً مداخله میکنن، موساد هم بعداً فراخوانده میشه. موضوع کاپیتولاسیون، ژاندارمی منطقه، اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی در سال 41 42 به چه دلیل اصلا پیشنهاد شد توسط امریکایی ها؟ اینو بارها در کتاب های درسی احتمالاً خوندید شنیدید. اما نکته اینجاست که امریکایی ها به این جنبندی رسیدن که انقلاب ها در منطقه آسیای شرقی انقلاب های کشاورزی است، مثل چین. ما باید مدل کشاورزی و سکونت ایرانیان رو تغییر بدیم. به واسطه اصلاحات ارضی یک کوچ شدیدی از روستاهای ایران به شهرها و حاشیه شهرها اومد و اون موضوع روستانشینی رو به هم زدن که حالا این مفصله. اما همونطور که رهبر انقلاب هم دیروز فرمودن، متاسفانه سواد تاریخی ما سواد کمیه. این مثالایی که عرض کردم از ساواک، اصلاحات ارضی، موضوع خدمت شما عرض کنم که کودتای 28 مرداد، همه اینها حداقل در یک سال گذشته بارها توسط برخی از آقایون روشنفکران داخلی و رسانه‌های بیرونی مورد تشکیک قرار گرفته شده و خیلی هم پاسخ منطقی گاهن داده نشد. اما برسیم به موضوع تسخیر لانه جاسوسی، چون من زمانم خیلی محدوده، احتمالا باید فقط به همین برسم اگر بخوام بحث بکنم. برای فهم تسخیر لانه جاسوسی به نظرم باید به چند زمینه توجه کرد. یک، فضای ذهنی ما ایرانی ها که چرا تسخیر لانه اتفاق افتاد. نکته اول این که شاه از کشور فرار کرده بود وارد امریکا شد. ببینید که شاه حدود 10 ماهی آواره بود، از اینجا به آسوان رفت مصر، بعد رفت پاناما، مکزیک، حتی تقاضا داد با انگلستان وارد بشه، ملک نخست وزیر انگلستان اجازه ورود نداد، امریکایی‌ها او رو پذیرفتن. حالا چرایی پذیرش امریکایی‌ها رو هم عرض می‌کنه. شاه وارد امریکا شده، خب طبیعتاً جامعه ایرانی باید بسیار عصبانی بشه. نماد اصلی ضد انقلاب در واقع در اون سالها شاه. این نکته اول. من میخوام شما در نظر بگیرید که چرا ما وارد سفارت امریکا به تعبیری شدیم. نکته دوم، احتمال کودتا بین سال 57 تا 32 چند سال فاصله است آقا؟ 25 سال. حالا بلا تشبیه مثل امروز ما با دوره اصلاحات، حالا میان سالا و سن و سالدارها الان دوره اصلاحات خیلی براشون دوره؟ نه. سال 57 ما کودتای 28 مرداد رو در ذهن داریم. جامعه ایرانی نگران اینه که شاه مجدداً توسط کودتای دیگری برگرده، که میدونید در آستان انقلاب هم جنرال هایزر آمد امکان سنجی کرد مسئله کودتا رو. اینم نکته دوم، مسئله کودتا به احتمال کودتا رو نهادهای امنیتی ما تو اون سالا هشدار داده بودن. نکته سوم که سفر هایزر رو عرض کردم. نکته چهارم، ما عصبانی بودیم، اموال بسیاری از کشور بیرون رفته بود. حالا بلا تشبیه شما امروز دیدید این آقای خاوری و این خلاصه دزدان دیگه‌ای که تو این مدت خلاصه اموال ما رو بودیم، چقدر اینو ما رو عصبانی میکنن، چقدر ما رو عصبی میکنن. حالا شاه به مراتب بیش از این عدد از کشور ثروتی رو خارج کرده، این جامعه ایرانی رو عصبانی کرده. حالا اون شاه پذیرفته شده کجا؟ به امریکا. مسئله بعدی، استرداد اموال ما. بسیاری از اموال ما در امریکا بلوکه شده. ما سلاح خریدیم، این وسط بلوکه شده. ما تجهیزات برای صنایع هسته‌ای خریدیم، بلوکه شده. این هم یه موضوع دیگه. مسئله دیگه که باید بهش توجه کرد، دیدار آقای بازرگان با برژینسکی، با مشاور امنیت ملی کارتر. مجموعه این حوادث جامعه ایرانی رو ناراحت میکنه. دانشجوها میان برنامه‌ریزی میکنن. اون سالها ما انجمن اسلامی های دانشگاه ها یه جای دفتری داشتن به نام دفتر تحکیم وحدت. اینها یه برنامه ریزی میکنن که 48 ساعت تا 72 ساعت وارد سفارت امریکا بشن و اعتراض کنن. برنامه ماندن نبود، برنامه اعتراض بود. به واسطه خودشون به حضرت امام منتقل میکنن. دانشجوها دنبال این هستن که از حضرت امام استیذان بگیرن، اجازه بگیرن. واسط کیه؟ واسط دانشجوها و حضرت امام کیه؟ که سوالاتی هم که باید اینجا جواب داده بشه همینه. دو نفر هستن که خیلی با دانشجو در تعاملن، یکی مقام معظم رهبریه، از این طیف، از طیف دیگه آیس به نام موسوی خونی ها، مرد در سایه جریان اصلاحات امروز اصطلاحا. خب آقا اون سالها حج، بحث دیگه اینه. ایشون رو پیدا میکنن، میگن که آقا ما همچین برنامه‌ای داریم، نظر شما چیه؟ ایشون میگن که شما برید. پیغام میدن که شما برید. دانشجوها تصورشون اینه که ایشون به امام موضوع رو منتقل کرده، امام موافقه. بعدها آقای موسوی خمینی ها میگوید که من به دانشجوان نگفتم، چون که میخواستم، میدونستم که اگر به امام بگم امام مخالفت میکنه، امام مرد قانونمندیست. اما ایشون میخواد امام رو در یک کار انجام شده قرار بده. بعد ببینید جالب اینجاست که اینایی که اون موقع به هر بهانه‌ای میخواستن وارد این سفارت و اون سفارت و حمله علیه امریکایی ها بشن، بعد در دهه 70 میرن در سازمان ملل شعرها و آرزوهای بلندی رو برای رابطه با امریکایی ها میسرایند. شما فقط در سخنرانی های رئیس جمهور وقت در دوره اصلاحات و در سازمان ملل در وصف جامعه امریکایی بشنوید. این تغییر زاویه عجیبه. دانشجو از همه جا بیخبر. ده آبان امام سخنرانی مفصلی میکنند. شاه پذیرفته شده. اول آبان تقریبا 30 مهر شاه وارد امریکا میشه. دانشجوها سخنرانی امام رو هم میشنوند. امام میفرمایند که بر دانشجویان، طلبه ها و خلاصه دانشجویان حوزه های علمی هست که اقدامات خودشون رو پررنگ انجام بدن، این شاه مخلوق مسترد بشه، برگرده. دانشجوها متصور این که آره امام موافق حتما دیگه. این وضعیت داخلی ما. اما امریکایی ها چرا در چه وضعیتی قرار داشتن؟ امریکایی ها تا 10 ماه نمیخواستن شاه رو بپذیرن به دو دلیل. دلیل اول این که احتمال میدادند ایران پس از انقلاب با توجه به وجود شخصیت‌های میانه رو اصطلاحاً یا متمایل به غرب مثل آقای بازرگان و ابراهیم یزدی احتمالاً آماده خواهد شد همون خدماتی که پیش از انقلاب به امریکا میداده پس از انقلاب هم بدهد. صبر کردن و میگفتن اگه شاهو بپذیریم دولت پس از انقلاب شاکی میشه، ناراحت میشه. این یک. دومین دلیلی که امریکایی‌ها مردد بودن این بود که مردد دیگه نبودن، تردیدشون رو به هم زدن. این زمینه اول که چرا مردد بودن، اما چرا تصمیمشون رو تغییر دادن. امریکایی‌ها وقتی به منطقه نگاه کردن دیدن که شیوخ خلیج فارس و همپیمان‌های اونها پیغام میدن به همدیگه که بابا این که سوگلی امریکایی‌ها در منطقه بود 10 ماه آواره است، حتی سرطان داره راش نمیدن، ما که ماییم بعید که توی سختی و گرفتاری امریکایی‌ها هوای ما رو داشته باشن. حالا شوروی و روس هم توی منطقه دور افتاده بودن، دنبال این بودن که شیوخ خلیج فارس به سمت خودشون متمایل بودن. امریکایی‌ها نه دلشون برای محمد رضا سوخته بود، نه مسئله انسان دوستانه بیماری و درمان مطرح بود. دیدن که اگر محمد رضا رو نپذیرند منافعی که اونا تو منطقه دارن از دست خواهد رفت، بنابراین مجبور شدند که محمد رضا رو بپذیرن. یه نکته هم بگم که قطعا امریکایی‌ها احتمال میدادن، توی اسناد لانه جاسوسی هم هست که امریکایی‌ها پیشبینی کرده بودن که پذیرش محمد رضا پهلوی در کشور صدمات و احتمالا اعتراضاتی رو از جانب جامعه ایرانی خواهد داشت. این هم یه نکته. حالا دانشجوها وارد میشن، قصهش طولانیه چون زمان من محدوده. خبر به حضرت امام میرسه. تصور چیه؟ شما احتمالا مرور کردید تاریخ رو. امام تماس میگن با رئیس کمیته وقت اون دوره مرحوم آیت الله مهدوی کنی، میفهمن که این جوانا رو از سفارت بریزید بیرون. اینو عرض بکنم که سال 57 25 بهمن 57 یک بار دیگه سفارت امریکا تسخیر شده بود. خلاصه دست به سفارت ما خیلی بد نیست. تصور اولی چی بود؟ این بود که اینایی که وارد سفارت شدن دانشجوی مارکسیستن. تصور اولیه این بود. اما مرحوم حاج احمد آقا به سرعت خودشو به تهران میرسونه، امام قمه به سرعت خودشو به تهران میرسونه، وارد سفارت میشه، میبینه که اینایی که وارد سفارت شدن اینا بچهای خط امامی هن، مسئله شون چیز دیگه، نگاهشون هم مارکسیستی نیست. یه اتفاق دیگه هم که اینجا رخ میده کشف اون طبقه سومه. از ساعت 10:30 تا ساعت 1:30 که طول میکشه اینها از زیر زمین که وارد میشن، وقتی به طبقه سوم میرسند اون سفارتخانه غیر متعارف خودشو نشون میده، اتاق ضد شنود، امهای اسناد، انتقال حالا مثلا فرض بفرمایید تغییر کد، انتقال داده های ماهواره‌ای و و و غیره. احتمالاً دیدید اون بخش از سفارت امریکا رو. خبر به حضرت امام میرسه که آقا اینجا همچین سفارتخونه هم نیست، اینجا به تعبیر حضرت امام یک لانه جاسوسی است. ببینید شاید امام بدون در آغاز با تسخیر سفارت مخالفت میکن اگر دانشجو به اونها اطلاع میدادن. حالا به هر دلیلی که روایت کردم سفارت تصرف شد. چرا امام ادامه داد؟ سوال اینه اگه امام مرد قانون بود میگفتش خب بیاد بیرون. ببینید بلا تشبیه، شما تصور بکنید در کنار منزل شما یه خانه وجود داره که توش مشروبات الکلی، مواد مخدر، یه دو صد قتل هم اتفاق افتاده. این دیوار به هر دلیلی میریزه، شما تا قبل از کشف جرم شاید اجازه ورود در اون خانه رو نداشتید، اما الان که جرم کشف شده اجازه سکوت ندارید. جرم هم جرم کوچیکی نیست، توطئه، مسئله قائله ها، اسناد که بیرون میاد موضوع مشخص میشه. قائله کردستان، قائله ترکمن صحرا، قائله بلوچستان از سفارت امریکا مدیریت میشده. اینجا دیگه حضرت امام سکوت نمی کنن. این هم یه نکته که به نظرم باید بهش توجه کرد. نکته آخر در مورد سفارت امریکا اینو عرض بکنن، این که جریانی که اون سالها خیلی تند و تیز حامی تسخیر سفارت امریکا بود، در دهه 70 و 80 با توجه به اینکه مبانی ضعیفی داشت تردید کرد، گفت آقا مذاکره کنیم. ببینید من خیلی فقط بخش آخر بحثم رو میخوام در مورد مذاکره عرض بکنم. فقط یک مثال. آقا ما قبل از انقلاب یک تاریخی داریم که عرض کردم. در تاریخ انقلاب موضوع تسخیرلانه، دوره دفاع مقدس من عرض نکردم چون از هرمون الشمس خیلی موضوع مشخصه. بعد از انقلاب هم از دهه 70 موضوع مذاکره مطرح شد. اینو عرض بکنم که ببینید دوستان، متاسفانه موضوع مذاکره آتش امروز نیست، آتش دهه قبل نیست، آتشی است که از سال 63-64 بوده. خب آقا چرا مذاکره نمی کنید؟ اینم آخرین نکته در مورد امریکایی ها. من فقط به یک مصداق تاریخی اشاره می کنم، بحثم رو تمام می کنم تو این صرف است. حالا ما وقتمون نهایتا 25 دقیقه است. در مورد مذاکره ببینید نکته اینجاست که آیا ما با امریکایی مذاکره نکردیم؟ متاسفانه کم روایت میشه. ما حداقل 12 یا 13 دور مذاکره در سطح بالا با امریکایی داشتیم. اما ثمره این مذاکرات چی شده؟ من این رو نه از خودم، از قول آقای سید حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان، آقایی که امروز خط دو مذاکرات رو تعقیب میکنه و الان در دانشگاه پرینستون امریکا است از سال 88 و به اتهام جاسوسی هم یه دوره دستگیر شد و بعد آزاد شد. ایشون یه کتابی داره، ایران و ایالات متحده. تمام آرزوی این آدم و دوستانش برقراری رابطه با امریکاست. ببینید خط مذاکره هم جواب داد یا نه؟ من فقط این رو عرض بکنم و در این محور بحثم رو تمام بکنم. ایشون میگه که بوش پدر رئیس جمهور اسبق امریکا که به درک هم واصل شد، پیغام داد سال 69 حسن نیت در برابر حسن نیت. شما حسن نیت به خرج بدید، ما هم حسن نیت به خرج بدیم. مرحوم آقای هاشمی پیغام میده که فرصت خوبیه، باید یه حسن نیت به خرج بدیم. حسن نیت ما چیه؟ آزادی گروگان‌های امریکایی در لبنانه. 6 تا گروگان امریکایی در لبنان وجود داره، توسط جریان‌های مختلف دستگیر شدن، گروگان گرفته شدن. ما میپذیریم که این کار رو انجام بدیم. قصه خیلی طولانی داره، خیلی چون فرصت من محدوده. کلی تلاش میکنن در یک بازی 3 ساله گروگان‌ها، حتی جنازه گروگان‌ها رو هم پس میدن. پیغامی که داده میشه، یه آقایی است به نام پیکو که رابط این دلالیست، میگوید که به من گفتن که هیچ اقدام متقابلی در هیچ زمان مشخصی انجام نخواهیم داد. آقای پیکو میاد تهران، دیدن آقای هاشمی، آقای وزیر خارجه سابق، ایشون رو با خودش میره تهران مخفیانه در دفتر آقای رئیس جمهور. پیکو میگه که به آقای هاشمی میگه که من با مجموعه ای از وعده های نقض شده آمدم. آقای هاشمی میگه که این به خود پیکو میگه، میگه این رو مخفیانه از کشور خارج کنید، اگه متوجه بشن اینجاست جریان های انقلابی رو نگه خواهند داشت. ببینید این قبل از انقلاب، این موضوع تسخیرلانه، دهه 60 جنگ و موضوع مذاکره. حالا موضوع برجام هم که دیگه کاملا روشنه. مسئله ما به امریکایی ها نه مسئله جنگ، نه مسئله تسخیرلانه است، نه مسئله دیگر است. به تعبیر رهبر انقلاب مسئله حق و باطله. در سوره مبارکه ممتنه آقا اونجا تفسیر میکنن، میگن ولایت ابزاری کفار موضوع رو حل نمیکنه. دوستانی که موضوع امریکا رو فهم نمیکنن فکر میکنن که گذر زمان قصه رو حل خواهد کرد. موضوع مخاصمه دائمی و طولانی جبهه حق و باطله و بنابراین دعوای ما با امریکایی ها جلوه های مختلفی داره، اما حل شدنی به این معنا نیست مگر اینکه ما از جبهه حق توهی بشیم و اونها به نوعی قلب ماهیت پیدا کنن و حالا به نوعی تبدیل به بخشی از جریان حق بشن، یا حداقل اونقدی که باید باطل نباشد. ممنون از توجهتون. من فقط خواستم طرح بحثی بکنم، انشالله که مفید بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت.